أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آنچه که درباره ولایت امام زمان ارواحنا له الفدا و اتفاق غیبت وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا و زمانه ظهور مطرح است، دو طرف دارد. یک طرف اتفاقاتی است که در اون زمانها خواهد افتاد، یک طرف قضیه مسئله است که مربوط به ما می شود که در زمان غیبت حضرت، غیبت هم که میگیم به معنای اینکه چشم حضرت رو زیارت نمی کنند به صورت ظاهری و الا امام معصوم قابل غیبت نیست، در زمان غیبت حضرت ولی یأس ارواحنا له الفدا چه وظایف شیعه به عهده دارند. مهمترین مسئله‌ای که در روایات ما مطرح شده است درباره آخرالزمان، مسئله سختی حفظ دین است. من دین رو معنا بکنم، من سره در روایت وجود نازنین رسول اکرم ارواحنا له الفدا فرمود، من سره، اگر کسی دوست دارد، ان یجمع الله له الخیر کله، میخواد خداوند متعال تمام خیرات رو برای او جمع کند. خیر هم که اینجا آمده الف و لامش جنسه، جنس خیرات، حالا چه خیرات دنیوی چه خیرات اخروی. فلیوال علی من بعدی ولیعاد عدوه، علی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو دوست داشته باشد و دشمنان حضرت رو دشمن بدارد. انکم لن تعرف الرشته حتی تعرف الذی نبذه، امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد، بفرماید شما اصلا نمیتوانید ببینید رشد چیست تا طرف مقابل رشد که غیب باشد دو تشخیص بدید. لن تأخذو به میثاق الکتاب، شما اصلا اخذ به میثاق کتاب نمی توانید بکنید. حتی تعرف الذی نقضه، تا وقتی که بشناسید کسانی که میثاق کتاب الله رو نقض کردن، مقابل میثاق کتاب الله ایستادن، حبل الله رو چنگ نزدن بش، اعتصام به حبل الله نداشتن، تا اونها رو نتوانید تشخیص، اصلا شما اخذ به میثاق نکردید. اینکه وجود نازنین رسول اکرم ارواحنا له الفدا در کلمات هم حضرت هست، به نظرم از امام صادق علیه السلام رو هم دیدم این دعوات رو، حضرت فرمود انا لا ننال به محبت الله الا به بغض کثیر من الناس، ما محبت خداوند متعال رو بهش نرسیدیم تا اینکه نسبت به خیلی ها بغض پیدا کردیم. یعنی راه این که محبت، محبت خالصانه‌ای باشد، این است که انسان نسبت به اون کسی که دوست دارد محبتش وقتی کامل میشه. من وقتی بچه‌مو خیلی دوست دارم که اگر کسی خلاصه کوچکترین لطمه‌ای به بچه‌م وارد کرد، خلاصه من به هم بریزم، اذیت بشم، این چه محبتیه؟ پیغمبر خدا فرمودن، خداوند متعال در این آیه شریفه امام صادق علیه السلام فرمود قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، پیغمبر فرمود قبل از من انبیا آمدند با بینات، با نشانهایی آمدند، با معجزاتی آمدند، و بالذی ما قلتم، و اون چیزایی که من به شما گفتم. بعد حضرت فرمود فلما قتلتموهم، چرا انبیای گذشته رو شما کشتید؟ امام صادق علیه السلام فرمود که اونا که اون زمان نبودن که انبیا رو بکشن. فلما قتلتموهم، چرا کشتیدشون؟ امام صادق فرمود این به چه معنی این آیه شریف؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه قیل لهم ابرئوا، به اونها گفته شد براءت بجویید از کسانی که انبیای الهی رو کشتن، اما اینها براءت نجستن، محبت اونا تو دلشون بود، فعلشون رو تایید میکردن. یکی از سخت‌ترین مسائلی که در آخرالزمان وجود دارد، طبق روایاتی که اشاره خواهم کرد، حفظ دینه. حفظ دین بسیار مشکلی. تعابیری مثل این که مثل جمره گلوله آتش کسی در دست بگیره، حضرت فرمود از اونم سخت داره. سختی حفظ دین در آخر الزمان، کسی از دنیا با ایمان از دنیا میره، خداوند میفرماد با ایمان از دنیا رفت، عجبت الملائکه، ملائکه تعجب میکنن که چطور در آخر الزمان زندگی میکرد توانست دینش رو حفظ بکنه. این سختی هایی که در روایات مطرحه ناظر به چه چیزیه؟ این که حضرت فرمود وقتی حضرت ظهور میکنن، عده‌ای از کسانی که میگفتن اگر حضرت تشریف آورد ما همراه حضرت هستیم، از اینا خارج میشن. خرج من هذا الامر من یرا انه من اهله، کسانی از این طریق خارج میشن مقابل امام زمان میستن که میگفتن اگر حضرت آمد ما از اهلش هستیم، ما با حضرت هستیم، کنار حضرت هستیم، کمکش میکنیم. مقابلش میستن نه یهود و نصارا، همین خودی ها میستن، بهش خطاب میکنن ارجع من حیث جئت، از هر جایی که آمدی برگرد، فلا حاجت لنا فی بنی فاطمه، ما نیازی به چای فاطمه نداریم. تعبیری از این تونتن یصبح علی شریعت من امره، صبح میکنن مؤمنن بر شریعتی از امر امام زمان هستن، فیمسی و قد خرج من امره، عصر میکنن از امر ولایت حضرت خارج میشن. این سختی هایی که در زمان ظهور مطرحه، این ناظر به چه اتفاقاتی است؟ مگر در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه چه اتفاقاتی میافتد که عده کثیری این چنین جدا میشن؟ یک مسئله در زمانه ظهور، مسئله عدالت امام زمان ارواحنا له الفداس، عدالت حضرت زمانه ظهور اوج عدالته، همه توان همراهی در عدالت ندارن. این یکی از واضحات تاریخ، قتل فی محرابه درباره امیرالمومنین سلام الله علیه، در محراب حضرت به شهادت رسید، برای چه بود؟ لشدت عدله، به خاطر شدت عدالتش. شب جشن حیف هم میاد، اما این روایت من خودم هر وقت این روایت رو میرسم واقعا ناراحت میشم که مالک به امیرالمومنین که خدمت امیرالمومنین، حضرت به مالک فرمودن مالک این مردم چرا من رو نمیخوان؟ واقعا این دل آدم رو میشکنه که امیرالمومنین همچین جمله‌ای بفرمایند. دیگه قرار است چه انتظاری از کسی دارن که در علی ابن ابی طالب وجود نداره؟ واقعا ظلمه. عرض کرد آقا به این تعبیر، حالا تعبیر منده است، به این مضمون، آقا اگر شما مثل معاویه سر کیسه رو شل کنید شما رو هم میخوان. شما اول سخنرانی که کردید محکم ایستادید، فرمودید یک خلاصه درهم اگر در کابین زنهاتون رسیده، مهریه زنهاتون کردید، من این رو خارج میکنم، ملحق میکنم به بیت المال. حضرت پنجشنبه به پنجشنبه این دفتر و دستک و دواوین خود عامه هم نقل میکنن دومی در آورد، امیرالمومنین اصلا از این چیزا نداشت. حضرت فرمودن ما دواوین و اینها نیاز نداریم. پنجشنبه به پنجشنبه حضرت میفرمود هر چی از بیت المال میرسد باید به صاحبینش برگرده. پنجشنبه بعد از ظهر حضرت خالی میکرد زیرش رو، میرفت آب میپاشید، دو رکعت نماز میخواند، رو به آسمان خدایا شاهد باش همش رو به صاحبینش برگرداندم، دست به بیت المال نزدم، شکم علی گرسنه است. این چنین عدالت؟ نجاشی از کسانی بود که شاعر بود، خیلی خدمت کرد نجاشی به امیرالمومنین، به دستگاه امیرالمومنین زیاد خدمت کرد. سابقا مثل الان نبود، این وسائل ارتباط جمعی نبود، شاعر حکم زبان حاکم رو داشت، هر خبری میخواستن برسانن شاعر میامد شعر میگفت مردم رو جمع میکرد، شاعر میامد شعر میگفت تهییج میکرد مردم رو برای جنگیدن. خلاصه جایگاه مهمی بود، ماه رمضان بود و داشت میامد مسجد، مسیر یکی از دوستانش دیدش و خلاصه از راه بدرش کرد و بردش و شرابی بهش داد خورد و خلاصه آمد بیرون و بدمستی کرد و گرفتنش، آوردن خدمت حضرت. حضرت فرمود فردا شلاقش میزن. گفتن آقا این خیلی به ما خدمت کرده، فرمود خدمت کرده باشه، شراب خورده حدشو باید بخوره. گفتن آقا اگر این کار رو کردید ای بابا میره دار و دستش هم با خودش میبره سمت معاویه. حضرت فرمود بره دار و دستش هم ببره، شلاقشو باید بخوره. فرداش حضرت 100 ضربه شلاق زد. گفتن آقا میخواستیدم بزنید 80 ضربه چه 100 ضربه؟ فرمود 20 تاش بخواد که تو ماه رمضان بودی. اتفاقا بعد از این قضیه این بابا با دار دستش رفت سمت معاویه، حضرت کوتاه نیامد. قنبر میگه ما با امیرالمومنین ارتباطمون اینچنین بود، گاهی حضرت صدامون میکرد جوابش نمیدادیم، اینقدر خیالمون راحت بود که حضرت با ما برخورد تندی نمیکنه. یه بار من رو صدا کرد جواب ندادم، حضرت تشریف بردن فرمودن صدای من رو شنیدی؟ گفتم بله. چرا جواب ندادی؟ عرض کرد من میدونم ایمنم از عقاب شما، ایمنم، شما عقاب نمیکنید. حضرت خندید، لبخند زدن، فرمودن بله تو رو عقاب نمیکنه. میگم همین امیرالمومنین یک بار بر من شمشیر کشید، میدیدم خراج رو میارن، خراج مصر میامد مثل نیم تپه مقابل امیرالمومنین جمع میشد، حضرت همش رو در راه مسیرش انفاق میکرد و تقسیم میکرد، همه رو تقسیم میکرد، هیچ برای خودش بر نمیداشت. دیدم فایده نداره، یه تک طلا برداشتم، گفتم علی ابن ابی طالب حاکم مسلمین نیست، یکی از رعایا که هست، به اندازه یکی از رعایای کوفه یه تک طلا براش برداشتم، به سهم یکی از رعایای کوفه. وقتی کار تمام شد حضرت چشمش به تک طلا افتاد، فرمودن این چیه؟ گفتم آقا شما حاکم مسلمین نیستید، به اندازه یکی از رعایای کوفه که حق دارید از این بیت المال. حضرت شمشیر کشیده، فرمودن دفعه دیگه این کارو بکنی حسابت با این شمشیر. اولین سخنرانی که حضرت کردند در کوفه، یا اهل کوفه انی انا اذا خرجت من عندكم، من اگر از بین شما رفتم، به غیر رحلی و راحلتی و غلامی، غیر از چیزایی که با خودم آوردم، وسائل خانم رو آوردم، مرکبم رو آوردم و غلامم، اگر به غیر اینها من از پیش شما رفتم، فانا لکم خائن، من به شما خیانت کردم. عجیبه واقعا، خب در مقابل همچه عدالتی هر کسی، خیلی ها در قبال عدالت خارج میشن. امام صادق علیه السلام فرمود اما ان مهدینا اذا قامه، وقتی مهدی ما امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور میکند، لیدخلن عدلو جوف بیوتهم کما یدخل الحر والبرد، همچنان که هوای سرد و گرم، دیدید اون ته خانه رو هم با دادم گرم بکنه، بخاری بگذاره، چجور وارد میشه؟ تا ته خانه وارد میشه. حضرت فرمود عدالت امام زمان تا ته خانه ها میرسه، همون جوری میرسه، کسی کم و زیاد کرده، کم و زیاد حضرت در میاره. حالا یه کسی که 40 سال کم فروشی کرده، 40 سال حساب کتاباش به هم ریخته بوده، 40 سال 50 سال حضرت تشریف بیاره بگه 40 سال باید درست بکنی، از این اموالی که داری این مقدارش کسبت حرام بوده، این مقدارم سود به حرام تعلق گرفته، شما با یه مقدار از حرام کار کردی، این مقدار اموالت، 1/100 اموالت، 1/20، 1/5، حالا نمیدونم حساب کتاب شخصی چجوری میشه هر کس، این برای شما، بقیهش هیچ، بقیهت باید به فقرا. چند نفر زیر بار میرن؟ تحت این عدالت میرن؟ خیلی ها جا میزنن، کما اینکه از امیرالمومنین خیلی ها جدا شدن، اون ستا جنگ داشتن، دعوا داشتن، مشکل داشتن، کسی کاریشون نداشت، تمام جنگ ها متحمل شد، امیرالمومنین متحمل شد، به خاطر عدالتش متحمل شد. حضرت زمانی که حاکم بودن داشتن راه می رفتن در وسط بازار، یک نفر رو دیدن، دیدن زره امیرالمومنین، حضرت گم کرده بود زرهش رو در یکی از جنگ ها، دیدن زره امیرالمومنین، حضرت دیدن زرهشون دست یک کسی میخواد بفروشدش، حضرت فرمودن این زره مال منه، گفت نه مال من، حضرت فرمودن مال منه، گفت نه مال منه، یدم اماره ملکیه است، من الان در دست منه، ادعای ملکیتم من دارم، پس مال من. حضرت حاکم بودن، میدونستن مال خودشونه، قدرتش هم داشتن، همه اینا درست. حضرت فرمودن بریم پیش قاضی، من ادعا دارم، باید بریم پیش قاضی. نفرمود بگیرتش برو پیکارت، طرفم نصرانی بوده، خب من که میدونم مال منه، حاکمم هستم، قدرتم دارم، بدش من، برو پیکارت. نصرانی هم بوده، مسلمانم نبوده. حضرت وارد شدن بر شورای قاضی ملعون، اون موقع قاضی بود، وارد شدن بر شورای قاضی، شورای گفت السلام علیک یا ابوالحسن، حضرت رو به کنیه صدا کرد، حضرت توبیخش کردند، فرمودن چرا من رو به کنیه صدا کردی؟ که آقا شما خب جایگاهی که شما حضرت فرمود الان من در جایگاهیم که تو قرار است درباره من و این بابا قضاوت کنی، من و این بابا باید برای تو علی السویه باشیم طبق عدالت. اگر من رو به کنیه صدا کردی اینو هم باید به کنیه صدا بکنی، اگر به من احترام گذاشتی باید به اینم احترام بگذاری. همچه عدالتی، حساب کتاب خلاصه سخت میشه. عرض میکنم عدالت اگر بخواد پیاده بشد، خیلی ها توان زیر بار عدالت رفتن رو ندارن. این که دارن، حضرت وقتی ظهور کردن یحکم به حکم داوود، حضرت به حکم حضرت داوود علی نبی نواری و علیه السلام قضاوت میکنن. میدانید انبیای الهی همه خب مکلف بودن به ظاهر، به ظواهر حکم میکردن. دو نفر میامدن پیش پیغمبر شهادت میدادن به نفع کسی، حضرت حکم صادر میکرد به نفعش، مأمور به ظاهر بودن. ولو اون دوتا شاهد واقعا ظاهرا عادل باشن، در باطن با هم مثلا تبانی کرده باشن، به ظاهر حکم میکردن. فقط حضرت داوود علی نبی نوالی و علیه السلام اون مأمور بوده به حکم کردن به حقیقت که در قرآن هم بهش اشاره شده است. حضرت تشریف بیارن به حکم حقیقی حکم کنن. این قضیه رو یکی از معمرین بود در اهواز، خودش بیامرزه، صد و خورده عمر کرد، شنیده بودم این قضیه رو، ولی من از ایشون پرسیدم، گفتم شما این قضیه رو، چون از کسانی بود که پشت سر مرحوم آیت الله بهبهانی در اهواز نماز میخون، گفتم این قضیه رو شما بودید؟ گفت بله من بودم، این قضیه رو خودم به چشم دیدم. من ایشون سوال کردم، شنیده بودم البته، خواستم مطمئن بشم عینش رو نقل کنم. گفت بله ایشون یه روز ظهر نماز خوندن، بعد از نماز ظهر برگشتن، گفتن ایها الناس انقدری که دعا میکنید امام زمان تشریف بیاره، حالا انقدر هم دعا نکنید حضرت تشریف بیاره. گفت صفوف به هم ریخت، آقا از دین خارج شده و آقا الناس اعداء و ما جهلو، آدم ها با چیزی دشمنی میکنند که نسبت بهش جهل دارن. گفتن نذاشتن صحبت آقا منعقد بشه، صفوف به هم ریخت، جوری که خدمتکار آقا آمد سجاده رو جمع کرد و زد تخت سینی آقا و گفت دیگه من از فردا هم نمیام. آقا منزل و شب این خدمتکار آقا آمد در خانه آقا، در رو باز کرد و افتاد دست و پاش رو گریه کرده که من عذرخواهی میکنم و نفهمیدم شما چه گفت. گفت من چه شده، از کجا متوجه شدید، حالا چی میخواستم بگم؟ گفت من دیشب خواب، همین الان که آمدم خدمتون خواب دیدم. چه دیدی؟ گفت خواب نمی امام زمان ارواح الله الفدا تشریف آورده. ما رفتیم خدمت آقا، گفتن آقا تشریف آورده، ما هم رفتیم. رسیدم خدمت آقا و آقا من نگاه کردن فرمودن خانم شما خواهر رضایی شماست، شما خبر ندارید. گفت خب، گفت خود این خانمتون جدا، خب این از خانم خانه ایم که در هیچ زندگی میکنید، پدرتون از فلانی غصب کرده، از پدر فلانی، خب خانه رو باید بدوی فلانی، اون مال اونه، مال تو نیست، واقعش مال اونه. گفتم که اصلا کی گفته شما امام زمانی؟ ما گفته بودن آقا تشریف میاره گل و بلبل میشه و آسمان باران میباره و زمین مخازنشو میده بالا و گنج گیر ما میاد و یه فقیر تو عالم نیست، تو که زن ما رو جدا کردی و خانه ما رو گرفتی و ما رو بیچاره، کی گفته اصلا شما امام زمانی؟ من از خواب بلند شدم متوجه شدم شما می‌خواستید چه بگید. ایشون فرمودن نذاشید حرف من منعقد شه، می‌خواستم بگن بیش از آنی که دعا کنید حضرت تشریف بیاره، بیش از آن دعا کنید که حضرت دست مبارک بر سر ما بکشد، نکند ما اون لحظه تحمل عدالت حضرت رو و برنامه‌های حضرت رو نداشته باشیم. وجعلنا من المسارعین الی فی قضاء حوائجه. قضیه ظهور امام زمان بعضی فکر میکنن با معجزه جلو میره، حضرت هیچ حاجتی نداره، هیچ مشکلی نداره، کسی رو دعوت نمیکنه کاری انجام بده. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام بود، همین اعتقاد رو داشت، همینو بیان کرد، گفت کی مثلا حضرت تشریف میاره کار رو با معجزه و همینطور یه چشم به هم زدنی راحت شیم دیگه، اینقدر سختی ما داریم. حضرت فرمود لو استقامت لأحد عفوان لاستقامت لرسول الله. اگر قرار بود خدا کار رو با معجزه جلو بره، خب برای رسول خداش معجزه جلو می برد، 90 جنگ متحمل نمی شد حضرت. حضرت فرمود سختی هایی در زمان ظهور هست، البته اینم عرض بکنم حوائج امام زمان ارواحنا له الفدا از جنس حوائج ما نیست. ما حوائجمون از جنس ضعفه، چون ما ضعیفیم حاجت داریم دیگری ضعفمون رو برطرف کنه. حوائج حضرت و دعوت حضرت از مردم مثل دعوت خداوند متعاله. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد استنصرکم الله، خدا از شما طلب نصرت میکنه. و له جنود السماوات و الارض، جنود آسمان و زمین مال خداست، نیازی به شما نداره. استقر لکم الله، خدا طلب قرض میکنه. من یقرض الله قرضا حسنا و له خزائن السماوات و الارض، خزائن آسمان ها و زمین در دست خداست. چرا خدا این کارو میکنه؟ انما اراد ان یبلوکم، خدا میخواد شما رو آزمایش بکنه. طلب کمک حضرت، حوائج حضرت از جنس کمک های خداوند متعال، میخواد ما رو آزمایش بکند. زمانه ظهور اوج مساواته، پس اوج عدالت هست. یک سری مشکلات در زمان ظهور هست، اوج مساوات هست زمان ظهور. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا ان اصحابنا بالکوفه کثیره، اصحاب ما شیعیان در کوفه خیلی زیادن، چرا شما بلند نمیشید حکومت رو در دست بگیرید؟ ان اصحابنا بالکوفه کثیره لو امرتهم لعطاوک، اگر امر به اینها بکنید شما رو همراهی بکنن اطاعت میکنن. الله اکبر، حضرت دست روی یک چیز بیشتر نگذاشت. حضرت فرمود نهی که میگی این چنینن ایجی احدکم احدهم ان یأخذ من کیس اخی فلا یمنع، آیا این چنین هستن که یک نفر نیاز داره یک نفر دیگه نیازمند نیست، وضع مالیش خوبه، اینی که نیاز داره دست بکنه تو جیب کسی که نیازمند نیست، به اندازه نیازش برداره، اون بابایی هم که نیازمند نیست فلم یمنع یا فلا یمنع منعش نکنه، یا الله اون بابا منعش نکنه، بگه آقا خلاصه هر چقدر میخوای از جیب ما بردار منم هیچ نکنم. آقا خلاصه افسانه میفرمایید، کسی بیاد دست کنه تو جیب ما چیزی برداره ما هم چیزی بهش نگیم. حضرت فرمود فهم به دماهم ابخل، اینایی که نسبت به مالشون اینقدر بخیلن، نسبت به خونشون که بیشتر بخیلن، به جانشون که بیشتر بخیلن، من چطور حساب بکشم رو اینا؟ مساوات حضرت تشریف بیارد بفرمود خب شما یک مقدار از اموال الارض کلها للامام، زمین و مافیهاش مال امام معصوم، بگه این مقدار از اموال تو به فلانی بده، باید بدی به فلانی، چند نفر حاضرن زیر بار این قضیه بره. فلابد دل الناس، مورد آخر رو عرض کنم از دلم استفاده کنم. مورد دیگری که در روایات مطرحه بحث شبهات و شبهات اعتقادی و مشکلات اخلاقی و زمینه‌های گناهی است که در آخرالزمان در روایات داریم وجود داره که در هیچ زمانه این نبوده. این هم یک سختی است، یک گردنه است. فلابد دل الناس من ان یمحسو و یمیزو و یغربلو، حضرت فرمود مردم لابدن ناچارن از این که امتحان بشن، تمحیص بشن، کم خلاصه خوبتشون از هم جدا بشه، تمیز داده بشن، برن تو غربال. و سیخرج من الغربال خلق کثیر، یه خلق کثیری از این غربال خارج خواهند شد. به خدا پناه بریم از این دسته نباشیم. وقتی خداوند متعال آدم ابوالبشر رو خلق کرد، وقتی شیطان رو هم دستش رو باز گذاشت، من بین ایدیهم من خلفهم عن ایمانهم عن شمائلهم، سمت راستشون، سمت چپشون، مقابلشون، پشت سرشون، چهار طرف بتواند به انسان حمله کنه، اونم من حیث لا یرونهم، چه جنگیه اون با همه اعوان انصارش، من تنها، از چهار طرف به من حمله بکنه، منم نتوانم او رو ببینم. این واقعا جنگ حسابیه، خیلی عجیبه. اینا ملائکه به خدا عرض کردند خدای این بیچاره باید چه بکنه؟ آدمی که خلق میشد. خداوند فرمود دو جهت رو من برای او آزاد گذاشتم، یکی پایین یکی بالا. پایین سجده بر من، نزدیکترین حالتی که به من داره حالتی است که سجده میکنه، و یکی هم دعا، دست به دعا بلند میکنه که در روایات داریم توسلم، توسلاتی که شما میکنید هم جزء دعاهای شما محسوب میشن، که در روایت دارد، در کتب عامه هم من دیدم این روایت رو، خواسته داشتیم عامه ندیده بودم، که حضرت فرمودند وقتی اذا سمع الشیطان منادیان ینادی یا محمد و یا علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر شیطان ببیند کسی خلاصه نام این دو بزرگوار رو بر زبان جاری میکنه، ذاب کما یذوب الرصاص، مثل سرب که ذوب میشه از بین میره، همچنین شیطان از بین میره ذوب میشه، اینقدر توسل خلاصه اثر بخش و اثر گذار هست. انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد در این ایام آخر الزمان و در ایامی که علی الظاهر دسترسی به امام معصوم وجود ندارد. جابر ابن عبدالله آمد خدمت امام باقر، اصلا براشون حل نمیشد یه زمانی بیاد شیعیان بتونن بدون امامشون زندگی کنن. عرض کرد آقا واقعا امام زمانشون نمیبینن؟ حضرت فرمودن نمیبینن. جابر شروع کرد گریه کرده، گفت اینا چقدر بیچارن، اینها چه میکنن، چجوری پس از امامشون استفاده میکنن؟ حضرت فرمود یستدعون به نور امامهم، اینا از نور امامشون نور میگیرن. خب این قابلیت مرحوم علامه مجلسی ذیل این روایت شریف حضرت، بله، که حضرت فرمودن اما الانتفاع فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبت هستها، استفاده از من امام زمان در زمان غیبت مثل استفاده ایست که مردم میکنن از خورشید وقتی که اذا غیبت هست سحاب، وقتی سحاب ابرها جلوی خورشید رو میگیرن. مرحوم علامه مجلسی 8-9 استفاده از این روایت میکنه، برداشتای قشنگی داره. میفرماد این تشبیه که حضرت کردن، یکی این که برمیگردد به قابلیت افراد، زمینی که قابلیت داشته باشه، خورشیدی که پشت ابر هم باشه از نورش استفاده میکنه. دوم، کسی خورشید رو پایین نمیاره، خودش رو باید بالا ببره، باید موانع خودش رو برطرف کنه. اگر مانع برطرف شد خود به خود نور به افراد خواهد رسید، نیازی نیست خلاصه ما بریم به سمت خورشید، همین مانع فقط برطرف بشه. چند استفاده خلاصه دارند. انشاءالله بتوانیم از نور وجود مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا در عصر غیبت استفاده کافی و فافی ببریم. چند کلمه دعا کنم و انشاءالله عزیز دلم استفاده بکن. خدایا به امام زمان من قسمت میتهیم موانع فرج مولای ما را برطرف فرما. آنچه خیر است صدقه سر آن عزیز به ما عرض بفرما، آنچه شر است به احترام آن بزرگوار از ما دور فرما. باقی مانده غیبتش به اجداد طاهرینش بر ما عفو فرما. رفتگان این جمن حقیر، شهدا امام شهدا، از سایه بر سر سفره با کرامت امام حسن عسکری علیه السلام مهمان بگردان. مرگ ما رو در مجالس اهل البیت قرار ده. علمای ما مراجع اعظم مقام معظم رهبری برای خادمی حرمش حفظ فرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و به صلاح ماست. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.